بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 355 سطر 4. فریدتون فی صدق، از صدق یکونو بالقول و یکونو بالقصود و الفیل. صدق رو به سر از تقسیم میکنن، یکی صدق به قول، یکی صدق در قصد، یکی هم صدق در فعل. صدق به قول روشنه، توضیح نمیخواد، یعنی در وقت گفتن راست میگیم، اینو خیلی توضیح نمیده. دوم صدق در قصده، یعنی چیزی رو طلب میکنیم، اون میشه مطلوب ما. بعد ما در این قصدمون صادقیم. صادقیم یعنی چی؟ یعنی قصد رو فسخ نمی کنیم، بلکه این قصد رو به سمت عالی تر میبریم. به قول ایشون قصد میشه عظیمه، عظیمه دیگه عزم محکمه، و در این از محکم فسخ نمی کنیم و ثابت می مونیم. مثلا فرض کنیم که ما طلب می کنیم خوندن یه مطلبی رو، این قصد ما نسبت به این مطلبمون حاصله، بعد این قصد رو فسخش نمی کنیم بلکه تکمیلش می کنیم، به قولیشون تبدیلش می کنیم به عزم. قصد یه حالتیست که ممکنه دست بخوره، ولی ما عزمش می کنیم که از دیگه هیچ جوری فسخ نشه. این بهش میگن صدق در قصد. قسم سوم صدق در فعله. مثلا ما عهدی رو بستیم، به اون عهد وفا میکنیم و فعلش انجام میدیم، اون معهود رو انجام میدیم. این میشه سه قسم، هم در فعل، هم در گفتار، هم در قصد، هم در فعل. بعد که ایشون این مطلب رو تموم میکنه میگه تمام وقتم دروغ میگی، هم دروغ فعلی هم دروغ قولی. اول میگه دروغ فعلی میگیم، بعد میگه دروغ قولی میگیم. میگه اولا دروغ فعلی داریم، ثانیا دروغ قولی. ولی وقتی توضیح میگه معلوم میشه اولا دروغ قولی داریم، ثانیا دروغ فعلی. اینجا برعکس نوشته. حالا دروغ، اما دروغ قولی مون
کذب، بله، صدق قصدی و فعلی به هم خیلی نزدیکه.
باشه، ولی اون مال قصدی مال فعله. یعنی در صدق قصدی من قصدم رو صادق میکنم،
من این آقا وعده میدم به واجد میام فلان موقع میام
و قصدو ادامه میدم، اما در فعلی فعل انجام میدم. بعد این فعل بعد قصده، ولی بالاخره فعل انجام میدم.
یعنی فکرش فعل جوارحیه، یکیش فعل جوارحیه.
در قصدی این قصدم رو تأکید میکنم.
یعنی یه عمل قصد... دو حیثیت پیدا کرده پس.
نه، دو تا عمله.
باشید، الان ما به این آقا قول میدیم فلان روز میام پیشت، خب نمیرم. یعنی هم کذب قصدی شد، هم کذب فعلی.
ممکنه یه جا همه شز بشه، یه جا ممکنه همه صدق بشه، ولی این ستا با هم فرق دارن. صدق قولی اینه که در کلماتم صادق باشم، صدق قصدی اینه که در قصدم صادق باشم، صدق فعلی اینه که تو فعلم صادق رو نعمل کنم. ولی ممکنه چند جا با همینا با هم جفتم بشن. اما دروغی که ایشون میگه، میگه که هر روز پنج بار به صورت حصر، هر روز پنج بار به صورت حصر میگم یاکه نعبود و یاکه نستعین. به نعبودش کار نداره ایشون، تو نعبودش هم دروغ هست، به نستعینش کار داره. میگه به طور حصر میگم از خدا یاری میخوام، پس در قولم مستعین حقم. اما وقتی یه مهم اتفاق بیفته به سمت غیر حق میرم، این هم دروغ قولی گفتن که گفتم حتما از حق استفاده خواهم کرد و استعانت خواهم جست، هم دروغ فعلی یعنی در فعلم از حق استعانت نمی جویم، میرم سراغ کسی که در ذیل صدق. این نکته همیشون ذکر میکنه که ما غالبا در استعانت از حق هم قولا دروغ میگیم که میخونیمش، هم عملا دروغ میگیم که وقتی اتفاقی افتاد برامون مهم بود دنبال حق نمیریم، دنبال غیر حق میریم. پس هم فعلا هم قولا دروغ میشیم. اون تا اول دروغ قولی رو میگه در وقت گفتن، بعد دروغ عملی رو در وقت انجام دادن هم خلاف انجام میدیم. حالا این از رو میخونیم چه روشن. ابتدا میگه فعلی بعد قولی، در حال که اینطور نیست، اول قولی میگیم بعد فعلی خلاف میکنیم. صفحه 355 این سطح 4 فریدتون که صدق، صدق یکونو بالقول این یک قسم و یکونو بالقصود این قسم دومه. از کنم صدق در قول رو توضیح نمیده چون روشنه، اما صدق در قصد رو توضیح میده. یکونو بالقصود بن یکون از ثابتن فی قصد المطلوب، کسی مطلوبی قصد کرده اگر در این قصد ثبات به خرج بده میشه صادق، صادق در قصد. ولاین فسخ عظیمته فی طلب، این لاین فسخ حتی بر یکونه، یکون و ثابتن در قصد. ولاین خسف عظیمته فی طلب، اون عزمی که در طلب این مطلوب داره فسخش نمی کنه. فسخش نمی کنه یعنی از بین نمی بره، بلکه ثبات درش داره، در اون عزمش ثبات به کار می بره، اون فسخش نمی کنه. این شد دو قسم. ولفل قسم سوم یعنی از صدق و فلفل، یعنی و یکون و بلفل. اونجا گفت یکون و بلقول، یکون فلق است، هنگه یکون بلفل. کل وفا بالعهود، به عهدی که بسته وفا میکنه. بعد آیه ای رو که مربوطه به عهده ایشون میاره، رجالون صدقون و آهد و علیه، مردانی که به اون عهدی که بستن تصدیق کردن، یعنی بر اون عهدشون ثابت باقی موندند. تا اینجا تموم شد. سه تا صدق رو ایشون بیان کرد. حالا میگه ولذا یکذب، و لذا یعنی چون کذب در قول و کذب در فعل داریم، نه صدق در قول و صدق در فعل داریم، به همین جهت کذب پیدا میشود، هم کذب فعلی اولا هم کذب قولی ثانیا. یکذب و من هو مستعین و حق، داره دروغ میگه، کسی که اعانت میطلبد از حق تعالی دروغ میگه. ازغرا، وقتی در این آیه سوره حمله میخونه دروغ قولی میگه. بعد میگه ثم از المهم جا غیرن یرا، وقتی مهمی پیش بیاد به سمت غیر دیده میشه که رفت. این رفتن به سمت غیر کذب قولی، کذب عملیه. اول که میخونه کذب قولیه، دوم که داره عمل میکنه کذب فعلیه. بله؟
چون جمله خبریه داریم خبر میدیم، منطور اول قبل از نماز از او استعانت نجستیم، منطور تو نماز که وای میسیم داریم خبر میدیم، خبر از یه
به کار ما کار نداریم، نداریم به گفته ایشون کار داریم. ایشون در عبارتش داره توضیح میده، اول کذب قولی رو داره میگه، بعدن کذب اولی رو میگه. اولی یکذب و ازغرا، وقتی قرائت میخوند، قرائت میخوند یعنی در وقتی داره حرف میزنه، اونجا کذب قولی میگه. بعد قسمت بعدش میگه غیرن یرا، غیر خدا رو داره میبینه، اینجا کذب اولیه. پس در بیانیشون اول کذب قولی گفته، بعدن کذب عملی، در حالی که در عبارتشون میشه کذب فعلی اولا قولی ثانیا، برعکس نوشته. حالا در عملش ممکنه به قول شما اول فعلی بکنه، غیر خدا رو ببینه، بعدا قولی بگه. ولی در نوشته ایشون اول قولی رو گفت، چیز قولیه، بعدا چیز شده، فقط جا به جا شده در نوشته ایشون. ولی در عمل ممکنه من چیز فعلی بگم اول، بعدا چیز قولی، ممکنه مثلا چیز قولی بگم بعدا چیز قولی. من در نوشته ایشون میگیم برعکس شده. ولی زایق زو چیز من فعلی اولا و قولی انسانی هم فاید یک زبا توجه کنید، من هوا مستعین و حقه. کسی که استعانت از حق تعالی شأنه می طلبد، این استعانت قولا دروغ است از غرا. اون وقتی که داره قرائت میکنه سوره فاتحه رو و میگوید ایاک نستعین، علا سبیل حسر هم داره میگه، نمیگه من از خدا هم استعانت میجوم از غیرم استعانت، بلکه میگه فقط از خدا استعانت میجوم. خب این هم گفتنش درست نیست، چون تو در قولت از غیر خدا استعانت کردی. اون وقتی که قرائت میکنه سوره فاتحه رو با مقود یا که نستعین علی سبیل الحسر میگه، اینجا کذب قولی داره، کذب قرائتی داره. وزاره که فی کل صلات مرده، در هر نمازی دو مرتبه داره دروغ میگه. ثم از المهم جا افل بین، وقتی مهمی در بین پیش میاد تو زندگی، بین زندگی ما مهمی پیش میاد، غیرن یرا غیر حق تعالی شأنه و از رسمان رو میبیند، یعنی میره طرف غیر خدا. تو داری استعانت میجوی فقط از خدا، در وقت گفتنت که داری قرائت میکنی داری دروغ میگی، در وقتی که یه مهم پیش میاد عملا به سمت غیر میری، پس هم دروغ قولی داری هم دروغ فعلی.
مگر اینکه اسباب رو به منظور یعنی آیه ببینه، اگر کسی اسباب رو آیه الهی ببینه دیگه دروغ نداره، درسته؟
یعنی ظاهرا این اتفاق بر بسیار از انسان نمیفته
مگر اسباب رو آگه نبینند.
اسباب رو ببینه، ولی اسباب رو بگه خدا داره کار انجام میده، منطبه توسط اسبابی که خودش نهاده. غالبا ما وقتی به سمت دیگر رو میگیم سبب نمیبینیم، بله سبب نمیبینیم، میگیم که این اسباب آیات الهی نیستند. اگر هم بدونیم حواسمون وقت نیست، در این فکر میکنیم به سمت غیر خدا رفتیم. بله خب ممکنه کسانی به سمت غیر خدا برن، بگم به دستور خود داریم داری کار ما رو انجام میده.
اگر آیه ببینیم دیگه غیر حساب نمیشه،
اگر آیه ببینیم بله دیگه در واقع میگه خدا داری کار انجام میده، اون تا با واسطه. فریدتون فیل انابه، انابه یعنی رجوع الالحق. رجوع الالحق روشون سه قسمش میکنه، یکی با قلب رجوع میکنم الالحق، یعنی قلبم متوجه خدا میکنم، یکی هم با زبان به سمت خدا میرم، یعنی به قولشون تفوه میکنم به ذکر خدا، هم در ملأ هم در خلأ همش یاد خدا هستم. سومی در ارکان و در اعضا به سمت خدا رجوع میکنه، یعنی در قلبم توجه هم به خداست که رجوع الالله، در گفتارم توجه به خداست، چه در ملع چه در خلع باز گفتارم همش به سمت خداست، در سومی ارکانم به سمت خداست. من ایشون میگه وقتی تو داری انابه میکنی در ارکان، مواظبت کن عملت رو، که در اونجا در عملت طوری باید باشی که این عمل رجوع الالله باشد، عمل رو به خاطر غیر انجام ندی، عمل رو به خاطر خدا انجام بدی که رجوع الالغیر صد کند. اینا به از که رجوع الالغیره، این رجوع الالغیر گاهی قلبیه گاهی لفظیه گاهی عملیه. اینا بتون بالقلب و ان توجهن حقا، انابه به قلب این است که توجه الالحق باشه، حقا الا الحق، یعنی اون نیت من به سمت حق باشه. بعد توضیح میده و یجهد، این یجهد فعله، عطف شفته بر اسم، توجهن الالحق رو انابه گرفته، یجهدم که فعل عطف توجهن الالحقه، اینم انابه گرفته، همین انابه بلقب گرفته، پس عطف فعل بر اسم شده که میگن خیلی جالبم نیست، ولی خب انجام شدی.
این کتاب ما نشته این توجه این گذاشته، حضرت حالی قن نخوندید انابتون بالقلب این توجه حقا و باللسانه این تفوها، شعرش هم اینطوری در میاد
اما انه داره
با انه وزن شعرش خراب میشه.
اگر توجه بخونید بازم عطف فعل بر اسم میشه، اما اگه توجه بخونید که خطاب من باشه ممکن فعل باشه، خطاب من باشه فعله، اما توجه اسمه. حالا بسیگه داری چی بخونید؟ این توجهن الالحق بعد و یجهد، این دیگه فعل یجهد و جهد کند شخص که لا یخطر غیره به باله، خطور ندهد غیر خدا رو به دلش، قلبش تماما متوجه خدا باشه به طوری که غیر خدا رو در دلش غرور خطور ندهد، این میشه انابه بالقلب.
اگر این شرطیه ببینیم عطف دیگه اشکالی پیدا نمی
کنه.
اگر این شرطیه باشه عطف فعل قانون فعل تقدیری در نظر گرفته میشه.
آخه این کتاب ما نوشته ان یا ان نه،
مال ما تو شعر ان داره، تو مد ان.
اگه این باشه خب این بر سر فعل داخل میشه.
طبیعی چون مصرعی بعدی هم این داره
این شاید حالا الان روشن این یجهد عطف بر اون توجهنه، حالا یا عطف فعل بر فعله یا عطف فعل بر اسم، یعنی مطلب روشنه. ولذا این چون انابه بالقلب توجه الالحقه، توجه هم به وسیله قلبه، پس انابه بالحق باید وسیله قلب انجام بشه. لذا کان قلب انسان کامل باطن بیت الحرام، یعنی انسان کامل گویا که قلبش خانه خداست، یعنی همش خدا توشه، پس خطورش هم همیشه خطور به خداست. باطن بیت الحرام، بیت الحرام خوب یعنی مثلا به ظاهر این جایگاه خدا، اگر انسان کاملی باشه قلبش هم جایگاه خدا میشه و بیت الله الحرام باطن بیت الله میشه. همین ظاهر ممکنه توجه نداشته باشه ولی باطن قهرن توجه به خدا داره، لذا قلب انسان به باطن بیت الله الحرام تشبیه کرده نه به ظاهر. یعنی همونطور که باطن بیت الله الحرام جایگاه خداست، جایگاه ذکر خداست، قلب اینم جایگاه خدا و جایگاه توجه خداست.
انابه قلبی در واقع میشه انابه قصدی دیگه، درسته؟
انابه قلبی، انابه قلبی، انابه عملی.
قلبی قصد. من قلب من انابه کنه یعنی چیکار کنم؟ قصد کنم دیگه.
این توجه.
توجه.
از قصد بالاتره، توجه کنم. قصد اینی که مثلا قصد میکنم که خدا در ذهنم باشه. اما انابه اینی کسی خدا رو در ذهنم میرم، خدا رو در قلبم میذارم، یعنی توجه بالاتر از قصده. و انابتن به لسان، این قسم دومه، انابتون به لسان، ان تفوهن به ذکرهی فی خلعن و فی ملن، این است که تفوهن سخن گفتن، سخن گفتن به ذکر خداست در خلا و در ملا، این میشه انابه باللسان. انابه بالقلب توجه به خدا بود، انابه باللسان سخن گفتن به ذکر خدا بود در آشکار و غیر آشکار، در خلا یعنی در وقتی خلوتیم، در ملا یعنی وقتی در بین انسان هایی. این شد دو قسم انابه، عنابه سوم عنابه به ارکانه، یعنی در عمل یا در اعضا عنابه الله داشته باشم به این معنی که عملم مواظب باشم که عملم به خاطر خدا باشه. ولی عنابه تکون و الارکان ایزن کما قلنا این تنه به ارکانن فواز عملن. اگر عنابه ارکانی داشته باشی، یعنی عنابه به حیث ارکان داشته باشی، فواظب عملن، عمل رو مواظب کن، عملت رو مواظب باش که ارکانت رو در عمل مربوطی به خدا به کار ببری. خب این تموم شد. فریدتون فی المحاسبه و المراقبه، اولیشون مراقبه رو توضیح میده بعد محاسبه رو. مراقبه یعنی خودت رو حفظ کنی از لغزش، خودت رو از لغزش حفظ کنی، اینجا مراقبه. محاسبه اینه که اونجا که از لغزش خودت حفظ میکنی با اونجایی که گرفتار لغزش میشی محاسبه کنی. عبارتش اینه که محاذی کنی طاعت تو با لغزشت، ببینی کدومش بیشتر، محاذات بدی، نظام محاسبه اسمش باشه، محاسبه کنی از باب محاذات و مقابل قرار دادن اعمال نیکت که طاعتن با اعمال غیر نیکت که زلاتن. این میشه محاسبه. در محاسبه سه تا حالت اتفاق میفته که یه حالتو مرحوم سبزوری اصلا مطرح نکرده، حالت تساوی که طاعت با ذلت مساوی باشه. میگه چون این مطلب روشنه من چیزی نگفتم، خودش میگه من نگفتم بخواهم که روشنه. دوم این که در محاسبه لغزشت بیشتر باشه. اینجا میگه فعلیکن نکال، تو گرفتار عقوبت و رنجی. در حالت سوم میگه در محاسبت طاعتت بیشتر میشه. اینجا نمیگه دارای مثلا امتیازی، میگه بیا اون طاعتتو با نعمتی که خدا بهت داده موازنه کن. اینجا پوز نده که من طاعتم بیشتر شده، بیا با نعمت خدا موازنه کن. اگر موازنه کردی هم خجالت میکشی هم میبینی اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی اینجا دیگه طلبکار نشو، اینجا هم بدهکار بشو. این ستالتشون توضیح میده. بعد اون وقت بیان میکنه که به خستگی میفتی، به سختی میفتی و متوجه میشی که خیلی کم داری. وقتی با نعمت خدا مقایسه کنی میفتی میشی خیلی کم داری. بعد اون وقت این تیکر هم اضافه میکنه، حواست جمع باشه، اون طاعتت هم نعمت خداست، میخواه با چی مقایسه کنی؟ تازه طاعتی هم که خدا بهت داده نعمت خداست، پس میخوای نعمت خدا رو با نعمت خدا مقایسه کنی؟ چون طاعت هم هدایت میخواد، تو رو هدایت میکنه به طاعت، بعد اون توفیق میده به طاعت، این همه نعمته. وقتی هم طاعتی که تازه مال خودت نیست میخواب نعمت خدا مقایسه کنه. این دیگه تمام بحث در محاسب مراقبت. اول مراقبت مطرح میکنه که مراقبت کن، حواست به ارکانی که خدا به داده جمع باشه، خودت رو از زلات حفظ کن. بعد میگه که این میشه مراقبت. بعد میگه اما محاسبه اینی که طاعتت رو با زلاتت محاسبه کنی، یا به قول ایشون مقابله کنی، حزبنی مقابله، مقابل قرار بده. وقتی مقابل قرار دادی سه حالت پیش میاد، یا مساویند یا زلات پیش داره یا طاعت پیش داره. مساوی توضیح نمیده، زلات بیشتر باشه میگه رنج است و عذاب، نعمت بیشتر باشه اینجا میگه بیان نه طاعت، طاعت بیشتر باشه اینجا میگه طاعت و نعمتی که خدا بهت داده مقایسه کن که اون چقدر دکار میشی. بعدم تازه میگه همین تاعتی هم جدی خودش نعمته، میخواید نعمتی با نعمتی مقایسه کن دیگه بعد بس تمام میشه. فریدتون فی المحاسبت و المراقبه سونو که نفسک انزلاتک و المراقبه، حفظ کردن خودت از لغزشات و المراقبه، مراقبت خود رو حفظ کنی و نظری به لغزش گرفتار بشی. کیلا تقد، چرا خود رو حفظ کنی از زلات؟ کیلا تقد، تا این زلات واقع نشند، حفظ میکنی خود از زلات تا این زلات واقع نشند. و حراست تو که یه ها انها، این عطف تفسیر و سونوک است. سونوک یه ها یعنی نفست رو، انها یعنی انزلاتک، نگاه داشتن خودت انها از اون زلات خوب المراقبه. سونه که نفس و کن زلات به تعبیری دیگه حراستی که یه های نفست رو انزلات، این میشه مراقبه. مراقبه رو با دو عبارت معنا کرد. بعد وارد محاسب میشه، حذفها طاعت که مقابل قرار دادن طاعت و زلات، مقابل قرار دادن، حذف به معنی مقابل و محاذات، یعنی مقابل قرار بدی طاعت رو با زلاتت، این میشه محاسبه. و این مقابل قرار دادن سه تا نتیجه داره، یا مساوی هست یا زلات بالاتره یا طاعت بالاتره. و حذفها یعنی محاذات این زلات، طاعت که با طاعتت، این میشه محاسبه. حذفها طاعتت، محاذی قرار دادن این زلات با طاعت، یعنی محاذات طاعت که به زلاتت، که این محاذات انجام میدی لتعلم ایهما یزید، تا برات روشن بشه کدام بیشتره، آیا زلات بیشتره یا اینکه طاعت بیشتره. خب المحاسبه، این محاذی قرار دادن میشه محاسبه.
کتاب مجاوره ایهما یرید گذاشته،
مرمم
یوریده ولی یوزید داره، مرمم یورید نوشته ولی یزید. یه سر نقطه خیلی ظریفی بالای ره یزید گذاشته، ولی خب زوارش این لطاله و یه های یزیده اول محاسبه.
توجه به توضیحات بعد باید کنم،
بله یزید ظاهره سمه این زده، کلمه زده هم باشش داره، این مرده میشه همون یزیده. سمه این زده معصیته و علتا زده داری دیگه، نه زادت نداره،
نه
همون زده فرق نمی کنه. سمه این زده معصیته و علتا، اگه معصیت خدا رو بر طاعت زیاد دیدی فعلیکن نکار بر توس عقوبت و رنج، این لن تدارا که ها به طاعت، اگر جبران نکنی اون معصیت رو با طاعت، یعنی اگر طاعت نگری به معصیت رو کمش جبران نکنی، اگر جبران کردی خب نکار و رنج برات نیست، ولی اگر جبران نکردی نه عقوبت رنج برات هست. و این زدت طاعتن، اما اگر طاعت رو در محاسبه زیادتر کردی، در اینجا علزله طاعت رو علزله لغزش اضافه کردی، فزن طاعت رو لحاظ نکن، بیا طاعت رو با نعمت خدا ملاحظه کن، محاسبه کن. فزن طاعت رو که به نعمه ای سبحانه، وزن کن طاعت رو با نعمت خدا. خب بس کنی چی اتفاق میفته، خودش داره میگه علتی نعمت رو داره بیان میکنه که متوجه میشیم در وزن کردن خیلی ضرر خواهیم کرد، خیلی نعمت خدا بیشتر قابل مقایسه نیستن. فزن طاعت که به نعمه خدا، نعمی که اسفق علیک ظاهرتن و باطنتن، اسفق یعنی تمام کرده نعمت رو بر تو تمام کرده، چه نعمت ظاهری چه نعمت باطنی. اسفق رو من در یه جا خوندم، از فرنی بر تو ریخته، از بالا ریخته، چه ظاهرش چه باطنش. وقتی میریزه دیگه با چیزی مقایسه نمیشه. تو طاعتت عمل کردنیه، اون از بالا میشه بارون داره میریزه پایین، اصلا با هم مقایسه نمیشه. با نعمت ظاهری و باطنی رو توضیح میده، نه نعمت خورد و خواب. نعمتی که تو داری، یعنی نعمتی که در بدنت هست، من قواک و آلاتشه. نعمت ها قواهایی که خدا به تو داره، آلات افزارش در اختیار تو قرار داده، حتی اگه به تو قضا هم نمیداد، فقط همین آلات و قواه در اختیار تو قرار میداد، از نعمت تو خیلی بالاتر بود. در این که در قیامت یه نفر میان محاسبه میکنه، بعد بهش میگن ببرنیش بهشت، ببرنیش بهشت. این طولا که میره روایت داریم تو ذهنش خطور میکنه، خب حقم بود، تو دنیا بودم، کار خوب کردم، خب حقم اینه که برم بهشت. سود دستو میسته برشیت بود که این تو ذهنش آمده، از ذهنش خالی کنی. بعد خدا بهش میگه که تمام طاعتاتو با یه چشم که من به تو دادم مقایسه کن. این کی بیشتره؟ من که وظیفه نداشتم به تو چشم بدم، خیلی نابینه بودم تا میتونست نابینه باشی. حساب کن این چشم که به تو دادم از تمام طاعتات بالاتره. بعد خلاصه این حرف گرفتن این روشن میشه براش که دستش کاملا خالی، هیچی نداره. بعد نشونه برد بشت. حالا من گاهی از آمد یه چیز رو عرض میکنم، میگم خدا تازه یه نعمت بزرگی روی چشم حساب کرده. گاهی میگم که با موی بینی مقایسه کن، بازم بدهکار میشی. یه کسی به من گفت اتفاقا بین ما رایجه که موی بینی مثلا درد سره، داریم دیگه تجهیز میگیم موی بینی بود، ولی ظاهرن ما حالیمون نیست، فکر میکنیم موی بینی درد سره. یا آدمی رو در مطب دکتر دیدیم که فوقلاده شیفوش، فوقلاده به خودش رسیدگی داشت، اصلا گمان نمی کردیم که مطب دکتر گذرش بیفته، و دیدیم خیلی با احترام میاد به دکتر و دیگران احترام میذاره، حالت التماس داره. پرسیدیم آقا چی برازید؟ گفتم بینیش مون نداره، خیلی بابت این مسئله رنج میبره. تازه ما فهمیدیم نیست که موی بینی قابل توجهه. این بیچاره نداره چقدر داره خرج میکنه، چقدر داره اینو اون احترام میشه تا یه دوایی فهم موی بینی پیدا کنه. البته که درست گفته بودم که خدا با ابزار مهم سنجیده عمل اینو بدهکارش کرده، با ابزار ظاهری هم میسنجید اونم بازم بدهکار میشود. بله، من قوا که به آلات که به منافع این قوا آلات من مشتم آلات در میگه قوای تو در کتاب تشریح که بدن رو تشریح میکنن ثبت شده. تازه بسیاری از قوای تو هنوز روشن نیست مالی چی هست، منافعشون روشن نیست. اگه اون منافع روشن بشه دقت میکنیم اونی که دی کتاب تشریح گفتن مانند یه قطره در دریای پرآبه. یه قطره رو دریایی که ته نداره، نمیشن دریایی که ته نداره، یعنی اینقدر گوده، و اون بسنج میبینی اون چی که تازه فهمیدی از منافع قوا این نسبت به اون که نفهمیدی مانند یک قطره در مقابل دریای پرآب. من مشتملت این منافع و آلاتی که اشتملت علیه کتب تشریح بدن و غیر تشریح بدن، فان نهایه این منافع یا آلات قوا به نسبت الى ما لم یصل الیه، نسبت به منافعی که بشر به اون منافع نرسیدند، مانند قطره است در بحر لجی. لجی یعنی منصوب به لجه، لجه دریایی میگن که ژرف باشه، عمیق باشه، و در بعضی لغات نوشتن دریایی که به تک آن نتوان رسید، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست قطره با این دریا. تا اینجا قوا به آلاتو گفت، حالا میگه و اغذیتک اتو من قوا که من قوا که و آلاتو که و اغذیتک. خب دائما داره تو قضا میده، اشربتک نوشیدنی ها میده، اسباب تربیت تو از الویات که از بالا میاد، سفریات که از زمین در میاد، هم از زمین داری تو قضاها و اسباب تربیت و رشد تو به دست میاری، هم از الویات. خود خورشید کن نیست، بچه ای رو یافتن که در شرف مرگ بود، به دکتر مراجعه کردن که چه این چشه، گفت هیچی نیست، این آفتاب نمیخوره، تیزی زمین دارید بزرگش میکنید آفتاب میخوره، چند روز بگیش بیرون، آوردن بیرون سالش. یعنی ما خورشید رو قدر نمیدونیم، ولی خود خورشید تنها، خورشید تنها بدن ستاره شب، ستاره شب هم گفتن تمام برای بدن ما استفاده داره، نور ما همینا از بالا و پایین داره نعمت میریزه، نعمت هایی که باعث تربیت و رشد ما هستند. خب تموم شد اینا، با این نعمت ها طاعت خود مقایسه کن. حالا میگه فعین لا تجد بین هما نسبتن، که واقعا هم همینطوره، اگر اصلا بین هما یعنی طاعت خودت و بین نعمت خدا اصلا نسبت نیافتی، وقتی وارد شدی نسبت نیافتی، این اصلا دیدی که قابل محاسبه و مناسبت نیستن، تعترف به تقصیر، تعترف به تقصیر جواب اینه. بعد لقوله تعالی معید لا تجد بین هما نسبته، یعنی بین این دو اصلا نسبت نمیابی، خود خدا هم گفته نسبت نمیابی، زیرا فرموده این تعود دون نعمت الله لا توسی، و این تعود دون نعمت الله لا توسی ها نه یعنی نعمت خدا رو اگر بخواد بشمرید نمیتونه احسا کن، نعمتی که بر شما داده نمیتونه احسا کن، نه نعمت، نعمت خدا کسی نمیشه محاسبه کرد، ولی میگه نعمتی که بر شما ریخته نمیتونید به آخر برسونید، میتونید بشمارید اما نمیتونید به آخر برسونید. من از شدم گاه گاهی یه چیزایی بر ما روشن نیست، روشن هم میشه، ایشون گفت به نسبت الی ما لم یصل الیه چقدر نمیتونید. ما اون زمانی که دبیرستان میخوندیم کتاب دبیرستانی ما نوشته که تهال که در بدن ماست یه عضوی فایده است، به هیچ درد نمیخوره جز این که سودا توش مخفی میشه، هر وقت لازم خدا اون سودا رو بیرون میاره و وارد بدن میکنه. من وقتی این میخوندم اصلا باور نمیشدم، مگه میشه خدا یه چیز بیفایده در بدن ما بیافرینه؟ خیلی هم فاصل نشده، کتاب دبیرستان جدیدی رو دیدم توار نگاه کردم چی کار داری میکنه، تازه یه شهر شده توار چه استفاده هایی داره، اصلا انگیز میشد. این چیزایی که ما خبر نداریم حسابش نمی کنیم، فردا روشن میشه که چقدر فایده داره، حالا تازه یه مدت بیشتر بگذاره استفاده های بیشتر از این هم کشف خواهد شد. اینا حساب کنیم این اصلا واقعا لا توسوها حرف عجیبیه، یعنی اگر بشمارید معلوم میشه ما قدرت شمردن داریم، نعمت خدا رو میشه شمرد، اما لا توسوه یعنی به آخر نمیرسونید، کامل نمیتونید شکرش انجام بدید. خود خدا داره میگه لا نسبت بین ما، نسبت بین نعمت های من و شمردن شما نیست. حالا اگه کسی نسبتی بین نعمت خدا و طاعت خودش نیافت، تعترف به تقصیر، این لا تجد اگر تو نسبت نیافتی تعترف به تقصیر، اعتراف به تقصیر خواهی کرد، اعتراف به تقصیر خواهی کرد. کما قلنا ترجع کلیلن حسیرن تائبن واسقن بکنه، اگر آمدی نعمت خدا رو با کار خودت مقایسه کردی برخواهی گشت، یعنی از این مقایست برمیگردی، در حالی که کلیلی، کلیل یعنی کند، یعنی سست و درمانده، یعنی متوجه میشی دست بسست کنیم چون کنیم. حسیرن، حسیر یعنی افسوس خورنده وامانده. تائبن یعنی بازگردنده. واسرن به کرمه، اطمینان به کرم پیدا میکنی، اصلا به طاعت خود توجه نمی کنی. تا اینجا بیان کرد که مقایسه کردن چه نتیجه دارد، بیان کرد که مقایسه کردن چه نتیجه دارد. بعد حالا بیان میکنه که تازه میابی اون طاعتی هم که گردی نعمت خدا بوده، پس در جای مقایسه نیست. اون طاعت هم که میخوایی در مقابل طاعت در مقابل نعمت بذاری، خودش مشتاقی از مصادق نعمته.
کلیل
به معنای درمانده، به معنای کند، سست. چاقو وقتی کند باشه میگه این کلیل. کلیل یعنی کند، سست، درمانده شده. حسیر هم به معنای درمانده و افسوس خور. بلهیه یعنی طاعت. منها نسبت به نعمت خدا، نه اشتباه گفتم نسبت، بلی یعنی نعمت طاعت تو هم منها از جمله نعمت های خداست. به چه دلیل طاعت من نعمت خداست؟ انها فی موضع تعلیل، انها داره دلیل میاره این جاش، یعنی لعنها، لعنها یعنی لعنه طاعت تو به منته، به استطاعتی سی خدا داده. منت زمین بخون یعنی استطاعتی، یعنی استطاعت خدا. این طاعت هم که تو کردی استطاعتش خدا داده، توفیقش خدا داده، پس این طاعت تو هم میشه نعمت او. فلله المنه فی هدایتی، خدا منت بر تو دارد که تو را هدایت شده به این سن. خیلی هستن که هدایت نشدند، تو نعمت دایی هدایت شدی. اشارت اندلا قولی تعالی قول دات همون نو علیه اسلام کن ولی الله یمون نو علیه کمن هدا کن لیمان. اسلامتون به خدا منت نزدید، بگید که ما اسلام داریم، بخواد به خدا منت بزید، اون بر شما منت داری که شما به اسلام هدایت کردی. خب تموم شد.
منت رو
باشه
به
استطاعت
معنا
کرد، منت به من منت منت و استطاعت به طلاق، منت به من توانایی، منت امکانات، منت به این من است. دیگه
استطاعت رو تفسیر
چیه؟ تفسیر منته، ای استطاعت یعنی منتی، به منت خدا، یعنی به استطاعتی که خدا داد تو داری کار انجام میدی، تو داری طاعت انجام میدی. تموم شد. و من محاسب مضیف خاطرا، مضیف رو در توجه کنید، مضیف من مهمان نیست، مضیف از ماده اضافه است. محاسبی است که داره اضافه میکنه خاطراتش رو به اعمالش، یعنی ما تا حالا اعمال تو رو طاعت گرفتیم و سنجیدیم با نعمت خدا، بیا خاطراتی که در ذهنت اتفاق میفته اونا اعمال خودت بگی، اینا رو اضافه کن به اعمالت، ببین چقدر بدهکار میشی. خاطرات شیطانی داری، خدا خاطرات شیطان از تو میگیره. خاطرات نفسانی داری که نفس به چیزی توجه داره، این هر دو برات ضرر دارن. خاطرات شیطانی، خاطرات نفسانی، هر دو برات ضرر دارن. از اون طرف خاطرات ربانی داریم، خاطرات ملکی داری، اینا رو خدا داره میفرسه. خاطراتون رو مقایسه کن، ببین چقدر به دکار میشی. تنها اعمالت نه، ما تا اینجا اعمالتون رو جز طاعتت حساب کردیم و مقایسه کردیم با نعمت های خدا. خاطراتت رو بیاد حساب کن، اونا رو با خاطراتی که مزاحمتون نیستن مقایسه کن، ببین چقدر خاطراتی که جلوی خاطرات مزاحمت گرفته، که خاطرات شیطانی نفسانی مزاحمن دیگه، خاطرات ربانی و ملکی مزاحم میشن، اینا رو با هم مقایسه کن، ببین با چقدر به دکار میشی. زمان توجه کنید اما محاسبین، یعنی یافت می شود در اهل سلوک، من اهل الله محاسبون، در بین کسانی که سلوک الله دارند محاسبی پیدا می شود که فقط اعمال رو محاسبه نمی کنه، مضیف خاطر را اضافه می کنه، خطورات رو اضافه می کنه به چی؟ الا اعمال، یعنی اعمال ملاحظه می کنه، خاطرات رو ملاحظه می کنه، در اعمال خود رو بدهکار می بینه، در خاطرات هم بیشتر. فیحاسب الخواطر، این چنین آدمی که اضافه می کند خاطرات رو به اعمال، این میاد خواطر رو هم محاسبه میکنه، خواطر ربانیه و ملکیه رو که همه مفیدند با خواطر شیطانیه و نفسانیه که هر دو مضرند، اینطور محاسبه میکنه. خواطر شیطانیه و نفسانیه که سانه لهو، سانه یعنی آرز، آرزند لهو برای انسان فیومی و فیلهی، شب و روز این خاطرات شیطانی و خاطرات نفسانی هست، و خاطرات ربانی و ملکی کمک میکنن این خاطراتون کم میکنن یا نابود میکنن. فیحاسب الخواطر را فی یومه و فی لیله، من تدارک رو میخوام به صورت فعل بخونم، تدارک و تأثرا، تأثر این لغزیدن رو، که این محاسبه خواطر جبران میکنن، تدارک جبران میکنن، تلافی هم این جبران میکنن، هر دوی هم هر دوی جبران میکنن، تأثر این لغزیدن رو، بسیاری از لغزیدن شما با همین محاسبه درست میشه. تأثر رو معلوم میکنه، اثره که فعل لازمه، تأثر که فعل متعدیه، هر دومان کبا، کبا رو معنا کردن، برو در افتادن، یعنی لغزیدن و برو در افتادن، تأثر هم لغزیدنه که کبا یشو، یعنی برو در افتاد، یعنی لغزید افتاد زمین، پس اثر و تأثر هر دومان کباست، کبا یعنی لغزیدن، پس تدارک تأثیر یعنی جبران میکند تأثیر و لغزیدن تو رو.
جمعه فی لیلهی متعلق به قبل به بعدش نیست، و فی لیلهی تدارک و تأثیر در شب جبران بکن اون لغزش های خودت رو، اینطور میگی، یعنی شب رو بگذار برای جبران. اینکه مرحوم حاجی تو پاورقی هم یه توضیح میده که میگه سالک ها شب ها هستن که این محاسبه رو انجام میدن و جبران میکنن.
پدر شما شما خطاب میگیرید؟ آره. برای خطاب گرفته،
یعنی میخوام یه فی لیلهی متعلق به ما بعدش بشه.
آره. کارا که روز کرده شب میشینه تو محاسبه.
آره. این عزت عالی فی یومهی و فی لیلهی رو سر هم خوندید، ما به سر فی لیلهی فی یومهی قطع بکنیم، بگیم محاسبه کنه فی یومهی، تدارک کنه فی لیلهی، اینطور معنا کنیم.
یعنی شما فی یومهی رو مربوط میگید به سانه،
بله،
از سانه رو فی یومهی، فی لیلهی رو مربوط میگید به تدارک. ببینه داره خوبه، یعنی اون خواطری که در روز در روز ریخته و اون رو مثلا مشکلدار کرده، اینا رو در شب تدارک رو جبران کنه. ببینه داره اینا خوبه. خب اخلاص هم بخونم یا نه؟
تمام
شده
دیگه، چیزی برای یک شنبه دو شنبه نداری دو جا.
باشه، بس اخلاص و توکل رو نه بزن در جلسه
شنبه هم همین نه دونه.